la persona de esa gente. صفحه 334 سطح احمد و اثر از الفاظ الشارع علا حاضر استدلال و انکار از شد این که مرحوم خواجه عبارات مصنف رو به سه قسمت تقسیم میکنه و هر قسمت رو جدا توضیح میده و بعد از توضیح اون قسمت اشکالات فقه رو میاره و جواب میده. قسمت اول توضیح داد، یعنی دلیلی که برای اثبات حس مشترک آورده بودن تبیین کرد. بعد از اینکه این قسمت اول توضیح داد، قبل از ورود در قسمت دوم اشکالات فقه رو وارد میکنه. فخر بر این مطلب سه تا اشکال کرده. خواجه دو تا جواب میده، از یک اشکالش مستقل جواب میده، از دو اشکالش هم یک جواب میده. یعنی احتیاجی نیست که سه تا جواب بده برای سه تا اشکال، دو تا جواب میده برای سه تا اشکال، چون اشکال دوم و سوم ایشون رو با هم تلفیق میکنه، در یک جواب تلفیق میکنه و جواب میده. بعد میپردازه به توضیح مطلب دومی که در متن مصنف آمده که اثبات قوه خیال. اما اعتراضات فخر، فخر مدعی است که احتیاجی نداریم که حس مشترک رو از این استدلال نتیجه بگیریم، چون استدلال ما این چنین میگفت که ما در خارج خطی میبینیم، حالا یا خط مستقیم در مثال اول یا خط مستدیر در مثال دوم، در حالی که در خارج ما خط نداریم، در خارج نقطه داریم. این استدلال ما بود. بعد ما استفاده که از این استدلال کردیم این شد که در خارج ما نقطه نداریم، در خارج نقطه داریم ولی خط میبینیم، پس باید قوهی داشته باشیم که اون خط و اون قوه باشه. در خارج که مسلم خطی نیست، و در حالی که خط پیش ما هست، پس معلوم میشه این خط در یک قوه از قوای ما هست. به بیانی که گفته شد تمام حرف این بود که به همین نحوی که تبیین میکنم توجه کنید که استدلال گفت ما در خارج نقطه داریم نه خط، ولی خط رو پیش خودمون میابیم. از اینجا میفهمیم که خط موجوده. کجا موجوده؟ تو خارج نیست، پس در قوای ما موجوده. بنابراین ما یه قوهی داریم که این خطش موجوده و این قوه هست مشترکه. خلاصه دلیل این شد. فخر میخواد خط رو بیرون درست کنه، میگه اصلا بیرون ما خط داریم، لازم نیست در قوه از قوای خودت خط رو درست کنی، بعدم نتیجه بگیری که پس فلان قوه رو دارن. ما خط در بیرون درست میکنیم و ثابت میشه که چشم ما داره همین خط بیرونی رو میبینه، اصلا احتیاجی به قوهی به نام حس مشترک نداره. بیانش اینه، دقت کنید بیان رو، من طوری بیان میکنم که بعداً اشکال خاطر راحت فهمیده بشه، با اینکه نباید گفته شخص رو اینطوری بیان کرد، گفته هیچ کس رو نباید طوری بیان کرد که اشکالش واضح بشه، باید کامل بیان کرد، اشکالش رو مخفی کرد، بعدم درش اشکال کرد. ولی چون اشکال یه مقداری ممکنه مبهم بمونه، من در وقت تبیین کلام فخ طوری بیانش میکنم که اشکال راحت به ذهن بیاد. اگرم به ذهن نیاد، با تبیینی که خواجه میکنه خیلی راحت به ذهن خطور کنه. فخ اینطور میگه، میگه که قطره باران وارد هوا میشه، بدون شک هوا رو میشکافه، چون در یک مکان دو تا جسم نمیتونه واقع بشه، هم قطره باران هم هوا. این قطره باران هوا رو پس میزنه و جای هوا رو میگیره، نمیذاره اونجا هوا بماند، هوا رو کنار میزنه، بلا لازم یه دو تا جسم در یک مکان واقع بشن که این باشه. بنابراین هوا میره کنار، شکافی بین هوا میفته که این هوایی که از اون دور دوره از سر کره هوایی شو امتداد داره، اینجا که میرسه به این طرف قطره که برخورد میکنه قطع میشه. اون قسمت از هوام که از اون طرف میاد اونم به این قطره که برخورد میکنه قطع میشه. تمام اطراف این قطره هواهایی که میرسن قطع میشن. قطع میشن یعنی چه؟ نهایت پیدا میکنن. پس نهایت های هوا قطره رو احاطه میکنن. دقیقا یعنی چی معرض میکنن؟ نهایت های هوا قطره رو احاطه میکنن. هوا نهایت نداره، وقتی بشکافیدش این جایی که قطعش میکنید نهایت میشه. هوا یک کره متصله، ولی اون جایی که شما میشکافید میشه نهایت اون امتداد. وقتی دور تا دور این قطره امتدادات هوا قطع میشه و اون دور تا دور میشن نهایات. وقتی نهایات احاطه میکنند این قطره رو، بعد این قطره میاد پایین، با سرعت میاد پایین. وقتی این قطره میاد پایین هوا باید جمع بشه، دوباره بیاد اون مکانی رو که این قطره اشغال کرده بود و حالا خالی کرده اشغال کنه. یه ذره طول میکشه تا بیاد اشغال کنه. اینطور نیست که با خروج قطره هوا اون محل رو پر کنه، یعنی اینطور نیست که خروج قطره همان و اشغال هوا همان، بلکه خروج قطره اتفاق میفته، اشغال هوا یه لحظه داره. خب پس هوا الان شکافته است، هوا الان شکافته است، قطره وارد قسمت بعدی میشه، قسمت بعدی را میشکافه، در حالی که هنوز شکاف قبلی پر نشده. در حالی که شکاف قبلی پر نشده این هوا میاد شکاف بعدی ایجاد میکنه. حالا شکاف بعدی با شکاف قبلی هنوز در هوا موجودند. این دو تا شکاف رو هم قرار میگیرن، دو تا نقطه رو هم قرار میگیره، خط دیده میشه. یعنی خط تو خارج هست، خط همون شکافی است که تو هوا اتفاق افتاده و تو خارج ما نداریم. اینطور نیست که تو ذهن من یه خطی تصویر بشه و در خارج فقط نقطه باشه، بلکه در خارج دو تا نقطه رو هم سوار شده است، یه نقطه بالا یه نقطه پایین، که هنوز نقطه بالا محو نشده نقطه پایین حادث میشه و به همین جهت نقطه پایین با نقطه بالا تلفیق میشه و خط دیده میشه. این تلفیق هم ذهن من نمی کنه، این تلفیق در بیرون هست. این تمام حرف خود فخر. فخر خط رو تو خارج درست میکنه با این بیانی که هست کرد. بعد خواجه اشکال میکنه، من اشکال خواجه رو اشاره کنم البته توضیحش بدن. خواجه میگه اگر قطره از اون محلی که شکافته بیرون آمد و همون لحظه مکان اون مکان به توسط هوا اشغال شد، ایرادی پیش نمیاد، هیچ مشکلی پیش نمیاد، ولی خط درست نمیشه، چون همون لحظه هوا اون مکان خالی شده رو پر میکنه و نمیذاره لحظه ای فاصله بشه تا شکاف بعدی به شکاف قبلی زمینه بشه. ولی اگر شما بخواد اون شکاف قبلی رو لحظه باقی بدارید بعد شکاف بعدی رو ایجاد کنید، لازم میاد اون مکانی که هوا کنار رفته قطره پرش کرده بود، حالا قطره پایین آمده، اون مکان خالی بمینه، لحظه خالی میماند که نه هوا اشغالش میکند نه قطره آب اشغالش میکند و این خلع است و باطل. خلع برای یک لحظه اشغال دارد، در یه ذره جام اشکال داره، خلا اصلا محاله. پس بیان شما مستلزم خلاه، چون نهایات هوا اونجا رو احاطه کردن و به قول شما این نهایات به هم متصل نشدن، در حالی که قطره بیرون رفته، قطره بیرون رفته مکانو خالی کرده، هوا نیمده اون مکانو پر کنه، خب مکان خالی شده دیگه، خلا اتفاق افتاده ولو بلا یه لحظه، ولو در یه ذره جا، محاله. پس توجیهی که شما کردین توجیه محالی که در خارج واقع نمیشه. چطور شما میخواد خط در خارج تحقق بدید؟ که این اشکال حاج است، توجه کردید که با اون توضیحی که من برای کلام فقه گفتم اشکال حاج خوب فهمیده میشه. حالا بعدا به عبارات حاج میرسیم، میبینید که عباراتش احتیاج به توضیح داشت، ولی با این بیانی که آدم دیگه روشن شد انشاءالله. این اشکال اول فقره، اشکال دوستش هم بعدا هست. صفحه 334 این صفحه اول. و اتر از الفاضل و شارح علی هذا الاستدلال به انقال، اعتراضش اینه لما لا یجوز ان یکون اتصال الالتصامات فی الهوا، چرا اتصال الالتصامات تو خود هوا نمیگیرید، میایید تو قوه حس مشترک قرار میدید، میگید که این اتصال تو قوه، اتصال در بیرون نیست، پس باید در قوه از قوای ما باشد و از این طریق قوه ای رو برای خودتون ثابت میکنید. چرا این کار میکنید؟ اتصامات تو خود هوا بگیرید، بگید اصلا در بیرون ما اتصامات داریم و در نتیجه خط داریم. بان یکون کل تشکل یحدث فی جزء من الهوا به وصول نقطه الی فانه یحدث قبل زوال، قبل زوال شکل ثابت. ببینید که اینطور بگوییم، اینطور بگوییم که کل تشکلن اسم یکونه، فانه یحدث قبل زوال خبرشه، تحدث رو خبر نگیرید یا یحدث رو خبر نگیرید، یحدث و فی جزء من الهوا صفته. هر تشکلی که در جزئی از هوا حاصل می شود، تشکل یعنی تشکل اون قطره، قطره بالاخره به یه شکلی داره میاد پایین و یه تشکلی در اون هوا ایجاد میکنه، تشکلی که حادث می شود در جزئی از هوا به وصول نقطه الیه، الیه یعنی به اون جزء، وقتی اون نقطه یعنی قطره باران الیه به اون جزء میرسه، برای هوا تشکلی درست میشه، شکلی درست میشه که اون شکل عبارت است از پارگی هوا و شکافی که بر میداره. فإنه هر تشکلی که حادث میشود، فإنه یحدث قبل از زوال شکل ثابت، این تشکل بعدی قبل از این که تشکل قبلی از بین بره حادث میشه، یعنی مهلت نمیده به اون تشکل قبلی که از بین بره، قبل از اینکه تشکل قبلی از بین بره تشکل بعدی میاد. وقتی این تشکل بعدی به تشکل قبلی که هنوز از بین نرفته متصل میشه و ارتسام پیدا میشه، تو خارج ارتسام پیدا میشه. فتتصل و تشکلات، پس تشکلات به هم متصل میشن و یه را خطن خط دیده میشه. چی داره؟ و اینهو یحدث قبل زوال، اگر واو باشه نمیتونیم خبر بگیریم، یحدث خبر بگیریم، بگیم ان یکون کل تشکلن یحدث فی جزء من الهوا به وصول نقطه، و اینهو دیگه جدا بشه، کتاب شما شد و اینهو داره نمیتونید خبر بگیرید، خبر رو باید یحدث بگیرید، ولی در کتاب ما میشه فینهو رو خبر بگیرید، یحدث رو صفت بگیرید، در کتاب شما باید یحدث خبر باشه. حالا من مثل کتاب شما معنا میکنم، مثل کتاب خودم معنا کردم، حالا مثل کتاب شما رو معنا میکنم. و ان یکون کل تشکلن، هر تشکلی حادث شود فی جزء من الهوا به سبب وصول نقطه باران الیه و اون جزء، هر تشکلی در هوا حادث شود، اون وقت و انه یحدث، یعنی این تشکل جدید حادث می شود قبل از اینکه شکل ثابتی که قبلا حادث شده بود زائل شود. شاید نسخه شما راحت تر معنا بشه، که همچی که معنا کرده. وقت پس حادث می شود تشکلی، وقت قبل از زوال شکل سابق باز حادث می شود تشکلی، و این تشکلات به هم متصل می شن، فتتصل و تشکلات به هم متصل می شن و یه آخر. این اشکال اول فقره است. اما اشکال دومش
تشکل یعنی همین خلاهایی که نظرش،
بله تشکل یعنی همین خلاها، یعنی شکل خاصی که برای هوا به وجود میاد بر اثر کنار زدن هوا. قطره وقتی وارد میشه تو هوا، هوا رو کنار میزنه، یه شکل خاصی برای هوا وجود میاد. اصلا تشکل یعنی همون خارجی هوا، اون قسمتی که پاره میشه بالاخره یه شکلی پیدا میکنه که همون شکل قطره است.
بله
بله. میفرمایید نه خلع مرئیه نه هوا مرئیه، ما خود هوا رو نمیبینیم، تشکل هوا رو که بر اثر خلع به وجود آمده اونم نمیبینیم، پس چگونه این خط رو داریم میبینیم؟ این فرمایش شماست، فرمایش خوبی هست. جواب اینه که ما نه هوا رو میبینیم نه خلع رو میبینیم، اون تشکلی که بر اثر اون قطره باران پیش آمده میبینیم، قطره باران که قابل رؤیته، اون قطره باران شکلی رو بر هوا ایجاد کرده، اون ما دیدیم، دو مرتبه شکل بعدی رو ایجاد میکنه، اشکال رو ما در خود قطره داریم میبینیم، اشکال خود قطره داره درست میکنه و خود قطره دیده میشه، پس شکلی که قطره درست میکنه به تبع قطره دیده میشه، ولی اگه قطره نباشه نه خلا دیده میشه نه هوا دیده میشه. بله خب در لحظات متعدد دیده میشه، ولی لحظات به هم پیوستن، پس تشکلات هم به هم پیوستن، قبول داریم در لحظات مختلف دیده میشه، ولی این که در لحظات مختلف دیده میشه، لحظات مختلف به هم پیوند دارن، این قطرات هم یا اون مرئی ها هم به هم پیوند دارن، ما همین رو داریم میگیم، از پیوند اینها خط درست میشه. تشکلی که میخوام عرض کنم، تشکلی که در خارج دیده میشه تشکل خلا نیست، تشکل هواست، اما تشکل هوایی است که قطره توشه، این قطره قابل رؤیت، پس شکلی که ایجاد میشه به تبع قطره، نه مستقلا به تبع قطره قابل رؤیته. بعد که قطره میاد پایین دوباره شکلی که حادث میشود به تبع قطره قابل رؤیته، این شکلا که دیده میشن به تبع قطره دیده میشن و به هم پیوسته میشن و خط دیده میشه. که میخوام عرض کنم که ما هوا رو نمیخوام ببینیم، خلا رو نمیخوام ببینیم، تشکل رو میبینیم که قطره درستش کرده، چون قطره رو میبینیم تشکل رو به تبع میبینیم، وقتی قطره ها پی در پی دیده میشن تشکلات هم پی در پی دیده میشن، اگر قطره نبود حق با شما بود، ما نه خلا رو میدیدیم نه هوا رو میدیدیم، قرآن تشکلات هوایی بدون قطره دیده نمیشدن، اما تشکلات هوایی با کمک قطره دیده میشن، چون با کمک قطره دیده میشن اشکالی پیش نمیاد، قطره قابل رؤیته. باشه، این قطره تشکل ایجاد میکند، در همون لحظه که تشکل ایجاد شد تشکلش دیده میشه، در لحظه اول این قطره تشکل ایجاد میکنه تشکلش دیده میشه، در لحظه دوم هم تشکل ایجاد میکنه تشکلش دیده میشه، همه تشکل ها دیده میشه قبل از این که تشکل هاش تو بیرون از بندره به هم متصل میشن. وقتی قطره رو دیدیم به طبع تشکل میده، نمیشه ندیم همون ببینید. یه وقتی شما میگید ما نمیبینیم، این اصلا ما درست هست ما نمیبینیم، اما یه وقت میگید تشکلی که درست شده از بین رفته، فقط از این از بین نرفته، تشکلی که درست شده از بین نرفته، تشکل بعدی که پیدا شده اونم زمین میشه تشکل قبلی و درست میشه. ببینید تشکل ها رو میگه از بین نرفته، این اشکال خاطر به دنبال داره، از تشکل از بین نرفته خلل از اینه، ولی شما میفهمید قابل رؤیت نیست، الان قابل رؤیت نیست که قطره از توش بیرون آمده، ولی اون وقتی که قطره توش بود دیده شد.
اون وقتی که
یعنی شما میفرمایید در خارج الان خطی نداری، باز هم چون قطره داره دیده میشه، شکلی که درست میشه به تبع قطره دیده میشه. قطره وقتی اومد پایین اون شکل بالا دیده نمیشه، نه دیده میشه نه وجود داره. پس در خارج خطی نیست. این فرمایش شما حالا تاییدش میکنیم. پدر آخه فخر رازی میگه شما دارین سفسطه میگین میگید، ما بهش میگیم تو بدتر از ما داری سفسطه میگید. ما میگیم خط در یه قوه موجوده، شما میگی سفسطه. شما میگی خط در یه جا موجوده که هیچ جایش اصلا وجود نداره. این چیزی که در خارج موجود نیست میگی موجوده. ما میگیم اون چیزی که در خارج موجود نیست در قوه از قوه ما موجود. حالا بعد این بحث میگیم حالا شما دوتا رو بیشتر کنید، سه تا، چهار تا مثالی که مثالی چرا؟ مثال وقتی میخوام بگیم حرف باطل بزنیم میتونیم مفصل ترش هم بگیم. ما گفتیم که دوتا تشکل، حالا اگه حرفمون درست باشه سوم و چهارم هم بگید. قطره در نقطه الف تشکلی درست میکنه، در نقطه ب تشکل دوم، در نقطه کین تشکل سوم، در نقطه دال تشکل چهارم به خط دیده میشه. این که من دو تا تشکل گفتم برای این بود که کوتاه‌تر حرف زده باشم، و الا شما بگید چهار تا تشکل.
باشه سوال من تو خلای موجود نه، ولی ما این خط به این بلندی رو میگردیم که هوا
اینقدر
مستقیم
نمیگه این خط رو. خب این که اشکال خاصی است دیگه، که اشکال خاصی است.
تا
که میگه اصلا خلل وجود نمیاد، ولی حالا دین که اصلا خلل وجود میاد و اون تشکل به وجود میاد، اما خطی به این امتداد لذا همون شما نقطه نفر حد اکثر دیگه نهایتا نمیشه. ببینید یه وقت شما آتش چرخون رو به سرعت میچرخونید، انقدر سریع میچرخونید زمان گشتنش کمه. بالاخره فرض کنید در یک ثانیه هوا اون محل خالی رو پر میکنه. اگر جسم حرکت سریع باشه در یک ثانیه ممکنه یک متر کامل حرکت کنه. در یک ثانیه یک متر کامل حرکت میکنه، پس یک متر هوا رو میشکافه. اگر حرکتش کند باشه در یک ثانیه یک سانتی ممکنه حرکت کنه. این ببینید مهم اینه که هوا چقدر فرصت پیدا میکنه تا مکانش اشغال کنه. مهم اون نیست که اون متحرک چه کار میکنه. متعرض شده سریع به چرخه، مکان بیشتری رو در چشم ما جلوه میده. اگه سریع بره جلو قطره، اگر سریع بیاد پایین خط ممتدتر دیده میشه، بطی بیاد پایین خط کوتاه‌تر دیده میشه. این نه به خاطر این که اشکال هوا فرق کنه. هوا فرض کنی در همه حال در یک فاصله یک ثانیه همه جلو فرم میکنه، اما در این فاصله یک ثانیه باید ببینید اون نقطه چقدر حرکت کرده. اگه حرکت سریع خط طولانی تر دیده میشه، حرکتش بطی خط کوتاه‌تر دیده میشه. این به خاطر هوا نیست. یعنی اینجا نیست که هوا در یه جا دیرتر مکان خالی رو اشغال کنه، در یه جا زودتر اشغال کنه. در همه جا یکسان اشغال میکنه. اون متحرکه که حرکت سریع و بطیه، لذا خط طولانی تر دیده میشه یا خط کوتاه‌تر دیده میشه. این اشکال اول فخره که از کردیم. حالا اشکال دومش، اشکال دوم اینه که حرف شما در واقع سفسطه است. یعنی شما چیزی رو که در خارج نیست میگید داریم مشاهده میکنیم. ما که فخریم میگیم خط در خارج هست و ما اون خطی رو که در خارج هست داریم مشاهده میکنیم. شما میگید در خارج خط نیست، ادعاتون این بود در خارج خط نیست، در خارج نقطه هست، ولی خط رو مشاهده میکنیم. خطی که تو خارج نیست چطوری مشاهدهش میکنیم؟ این سفسطه هست دیگه. چیزی در خارج باشه من مشاهده کنم، خب واقعیت چیزی مشاهده میشه. چیزی که در خارج نباشد من مشاهده کنم، یعنی یه چیزی رو خودم ساختم، در درون خودم ساختم، میشه سفسطه. این اشکال دوم سخته که میگه که اونی که من گفتم این بود که خطی در خارج هست، هم نقطه در خارج هست هم خط در خارج هست، پس هم نقطه مشاهده میشه هم خط مشاهده میشه، یعنی واقعیت خارجی داره مشاهده میشه. اونی که شما گفتید اینه که نقطه در خارج هست و خط در خارج نیست، در حالی که هم خط رو مشاهده میکنید هم نقطه رو مشاهده میکنید، پس چیزی رو دارید مشاهده میکنید که در خارج نیست، یعنی خط. خطی که در خارج نیست مشاهده میکنید. ادعای این که من مشاهده میکنم چیزی رو در خارج نیست میشه سفسطه. از کلام شما سفسطه هست.
اینجا مناقشه در یک مثالی که هم سفسطه دارانه به خط تشبه میشه. اما در چوبی که ما به این شکر کردیم بس مطاب چی بگه؟ چوب رو ما کج میبینم. پس این چوب در خارج کج نشده. ولی ما با یک حرکتی با یک سرعتی چوب رو حرکت میدیم که همچنین در این محل اتصالش به دو تا ارزش این چوب رو کج میبینم.
کج دیدن رو شما در حرکت چوب مطرح نکنیم، یا الا ما میگیم اون خطای دیده، مثل کج دیدن قاشق توی استکان پر آب. اون شما مطرح اینو مطرح کنید که وقتی چوب رو به سرعت توی هوا بالا پایین میبریم یه تخته تو هوا دیده میشه نه یه چوب، یعنی یه تخته متصل دیده میشه. و این همون حرف ابن سینا مثال عوض کردیم، یعنی قبل از این وقتی داره حرکت میکنه این چوب سمت بالا و پایین داره توی هوا ترسیم میکنه، یعنی چوب ترسیم میکنه. این چوبا پشت سر هم قرار داده میشن مثل یه تخته متصل دیده میشه. این همون حرف فخره. اما شکسته شدن چوب اون اصلا مورد استدلال ما نیست. چوب رو ممکنه ما شکسته ببینیم توی هوا، ولی این اصلا مورد استدلال ما نیست. اون اتصال ترسیم هایی که چوب در هوا به وجود آورده که بعداً ما همه این ترسیم های متصل رو به صورت یه تخته مرتبط به هم میبینیم، اون مورد استدلال ماست. اون با استدلال ابن سینا فرقی نداره، فقط مثال عوض شد. می‌فرمایید که قطره باران نازل میشه، به دنبال اون قطره دیگر با فاصله کوتاه نازل میشه. این دو تا قطره چون فاصله شون کمه در دید ما به نظر میشه که متصلن، و در خارج در واقع دو تا قطره پی در پی هست که ما فاصله شون رو نمیبینیم و لذا حس میکنیم که یه خط متصل دیده شده. این بیان اگر بگید هم کلام فقه باطل میشه هم کلام ابن سینا باطل میشه، که در خارج ما یه جور دیگه ملاحظه میکنیم. اصلا این میشه خطای دید، یعنی تشخیص ندادن باطله ما فاصله بین دو قطره رو، فاصله بین دو قطره رو ما تشخیص نمیدیم. قطره ای در پی قطره ای میاد، ولی فاصله این دو قطره چنان کم است که دید ما اون فاصله رو تشخیص نمیده و به نظر میرسه که اون قطره دوم به قطره اول چسبیده و لذا خط دیده میشه. اینو ما وقتی به بارانی که داره نازل میشه توجه میکنیم میبینیم این اتفاق نیفتده. خوبم دقت میکنیم میبینیم این اتفاق نمیفته. قطرات رو جدا میکنیم از هم، میبینیم یه دونه قطره رو، یه دونه قطره رو شما تعقیب کنید با چشمتون، یه قطره رو متمرکز بشه چشمتون روی قطره، بعد همونو تعقیب کنید ببینید خط میبینید. اون که شما فرمودید اتفاق میفته و هیچ اشکالی هم نداره، ممکنه واقع بشه، ولی ما به اون استدلال نمی کنیم. ما استدلال رو اینطوری بیان می کنیم، شما یک قطره رو ملاحظه کنید، چشمتون رو به اون قطره خیره کنید به طوری که قطره دیگه تو چشم شما نیاد، می بینید همون قطره خط نشون داده می شه. یا به قول بله می تونیم این کاری هم بکنیم که یه قطره چکون بگیریم، یه دونه قطره بچکون، یه قطره بعدی نیاد، فقط یه قطره چکونده بشه، این قطره رو نگاه کنید به صورت خط داره میاد کنید. یا آتش چرخون که قطره پشت قطره نیست، که سنگی که پشت سنگی نیست، آتش چرخون که داره میچرخه یه دونه قطره است یا یه دونه سنگه، این داره میچرخه. این مثالی که شما زدید عیبی نداره، این ممکنه اتفاق بیفته، ولی ما به اون استدلال نمی‌کنیم. ما به جای استدلال میکنیم که قطره قطره واحد باشد یا سنگی که میچرخه سنگ واحد باشد، سنگی در پای سنگی نباشه که فاصلش تشخیص داده نشه، بلکه سنگی در پای سنگی باشه. درست همین مثالی که آقایون زدن استدلال به این میکنیم، نه به اونی که شما فرمودید. اونی که شما فرمودید یه مستاق مستاقی خارجی و واقعی، ولی ما به او استدلال نمی کنیم. قال فخر رازی در اشکال دومش گفته و حالا، یعنی اونی که من میگم که خط در واقع در خارج وجود دارد، اولات از آنچه که قالوه و حکما گفتند، زیرا کلام حکما این است که چیزی که در خارج نیست مشاهده می شود، ولی کلام من این بود که چیزی که در خارج هست مشاهده می شود، زیرا قول حکما که قول به مشاهده مالای سفر خارج است سفسطتون و جهالتون، ولی قول من اینجور نیست. این اشکال دومش. اشکال سومش اینه که چرا شما این چنین دیدنی رو به خود باصره نسبت نمیدید؟ چرا برای این دیدن یا قوه دیگری به نام حس مشترک معتقد میشید؟ بگید باصره ما خودش همین خط رو داره میبینه، یعنی این اتفاقاتی که شما در حس مشترک قائل شدید اینو در خود باصره قائل بشید. بگید که قطره در اون بالا که هست، باصره این قطره رو میبینه، بعد که قطره آمد پایین تر، باصره این قطره رو هم در پایین میبینه هم در بالا میبینه، بعد که آمد نقطه سوم باز در هر سه نقطه میبینه، و قهرن این سه نقطه رو که تلفیق کنه خط دیده میشه. اینطوری بگید، بگید خود باصره این کار رو میکنه، همون چیزایی که شما به حس مشترک نسبت دادین به باصره نسبت بدید. چه اشکالی داره؟ اشکالی که شما کردید این بود که در بصر در ابصار مقابله شرطه و فکر کردید مقابله باطل میشه. گفتید که این قطعه تو وقتی که در نقطه الف است اون وقت مقابله دارد، وقتی آمد تو ب تو نقطه ب مقابله داره، دیگه تو نقطه الف مقابله نداره، ولذا تو نقطه الف نباید دیده بشه. تمام این حرفای شما در صورتی درسته که برای ابصار مقابله شرط باشد، ولی چی گفته شرطه؟ ما در ابصار مقابله رو شرط نمی‌کنیم، چون اگر بخواد مقابله رو شرط کنید یا باید با دلیل اثبات کنید که مقابله شرطه، یا تجربه کرده باشید و شما دلیلی که ندارید بر اشتراط مقابله، تجربه دارید، تجربتون هم مفید نیست. از کجا فهمیدید؟ از کجا فهمیدید که این نقطه‌ای که من اون بالا می‌بینمش حس مشترک میبینه؟ وقتی نقطه آمده پایین، شما میگید من نقطه رو هنوز در نقطه بالا میبینم، از کجا میگید حس مشترک میبینه؟ شاید باصره ببینه، شاید مقابله شرط نیست باصره بتونه ببینه. از کجا میگید مقابله شرطه؟ شما الان در همین مثالی که ما داریم میزنیم نمیتونید اثبات کنید مقابله رو، ممکنه مقابله شرط نباشه. شما میگید تجربه کردیم، خب در بعضی جا تجربه کردیم، در بعضی جا خلافش دیده میشه، میبینیم که نقطه مقابل نیست، در این حال داره دیده میشه، یعنی از مقابله بیرون آمده، بازم داریم میبینیم. شما میگید میبینیدش به حس مشترک، ما میگیم میبینیمش به باصره. چه دلیل دارید؟ تجربتون چطوری ثابت میکنه که ما به حس مشترک دیدیم به باصره ندیدیم؟ پس تمام حرف شما مبتنی بر این است که ابصار مشروط به مقابله باشه. بله، اگه ابصار مشروط به مقابله بشه حرفتون درست، اما چه دلیلی بر این اشتراط دارید؟ دلیل حجتی که نمیتونید ارائه بدین، تجربه دارید ولی تجربه‌تون مفید نیست. این هم اشکال سومش. ثم قال و لما لا یجوز ان یکون ذلک، یعنی این اتفاقاتی که شما به حس مشترک نسبتش دادید، چرا این فی البصر نباشد؟ چرا در بصر اتفاق نیفته؟ شما میگید که به خاطر اینکه در بصر مقابله شدید. ما جواب میدیم و العلم به ان البصر لا ترتسم فیها الا صورت المقابل لیس ببرهانیه. علم به این که بصر درش رسم نمی شود مگر صورت شیء مقابل، این علم برهانی نیست، علمی است که خیال کردید دارید، علم درست نیست، علمی نیست که با برهان آمده باشه و قابل توجه باشه، و تجربه لا تفید این علم را. پس این علم که شما ادعا می کنید نه برهان برای انزائش دارید نه تجربه دارید، چطوری این علم رو اعتقاد دارید و با این علم می خواد مطلبی رو اثبات کنید؟ این اشکال سومیه. حالا یکی یکی اشکالا رو جواب میدیم. هر کدوم اشکال اول رو جدا جواب میدیم، اشکال دو و سه رو با هم جواب میدیم، دیگه برای اشکال سوم جوابی جدایی نمیدیم. اشکال اول رو جوابش عرض کردم، حالا دو مرتبه باز تکرار میکنم. فخ گفته بود که هوا که امتداد دارد، از اون محیط کره هوا امتداد دارد، تا وقتی به قطره میرسد امتدادش قطع میشود، چون قطره امتداد رو قطع میکنه، قطره باران امتداد رو قطع میکنه. از هر طرف که حساب کنی، وقتی هوا به این قطره رسید در اونجا قطع میشه. قطع که شد یعنی منتهی میشه، نهایت پیدا میکنه. این نهایاتی که قطره رو احاطه کردن نهایات هوا هستن. اگر قطره از اون اتصال نهایات بیرون آمد، از اتصال نهایات، اتصال نهایات یعنی همون مکانی که این نهایت ها بهش متصل شدن و الان قطره اشغالش کرده، اگر این قطره از اون اتصال نهایات بیرون آمد، اگر هوا اون محل رو پر کرد و بلافاصله اشغال کرد، ایرادی پیش نمیاد. ولی شما نمیتونید به مدعای خودتون برسید، چون هوا پر میشه و تشکلی باقی نمیمونه که بخواد خط درست کنه. تشکل دوم درست میشه به تنهایی بدون تشکل قبلی و قرآن خطی نیست. اما اگر هوا بخواد دیر اون محل رو اشغال کنه، همونطور که شما گفتید، تشکل بعدی میاد در حالی که تشکل قبلی هنوز از بین نرفته و لذا خط موجوده، مدعاتون ثابت میشه ولی مبتلا میشید به یه محالی که عبارت از لزوم خلأ. لازم میاد که اون مکانی که هوا کنار رفته، قطره پرش کرده، بعد از این که قطره خالیش کرد هوا پرش نکنه، اون محل قطره خالی میکنه، اون محل رو هوا پر نمیکنه، پس اون محل خالی میمونه. عرض کردم ولو برای یک لحظه، ولو برای یک لحظه خالی میمونه و خلأ ولو برای یک لحظه باشه، در یه ذره جا باشه ممنونه. و جواب از اول اینه که بقاء تشکل سابق که مدعای شما بود، این به حصول تشکل بعدهو، وقتی که تشکل بعدی حاصل می شود، این بقاء تشکل سابق و جمع شدنش با تشکل بعدی، یقتضی الخلأ، مستلزم خلأ. به این بیان فإن التشکل یعنی تشکل اولی، انما حدث فی الهوا لنهایاته، تشکل در هوا حدث شد از طریق نهایات هوا، یعنی از همون جایی که هوا قطع شد، و الا شکلی برای هوا نبود. هوا شکل کلیش دایره است، شکل کلیش کره است. این قسمت خاص که شکل پیدا کرد به خاطر این بود که هوا اینجاها منتهی شد، از این نهایات که به هم متصل شدن یا شکلی درست شد. انما حدث این تشکل در هوا لنهایات هوا، اون نهایاتی که احاطه پیدا کردن به جسمی که متحرک فی الهوا، یعنی قطره یا اون آتش چرخون. و بقاء نهایات به حالها، اگر نهایات هوا به حال خودشون باقی بمونن بعد از خارج شدن متحرک یعنی قطره انها از این نهایات، اقتضا می کند که نهایاتی که به قطره احاطه کرده بودند حالا به خلأ احاطه کنند. یعنی اون قسمت از هوایی که قطره پرش کرده بود خالی میشه. هوا پرش نمی کنه، خلأ لازم میاد. این نهایاتی که قبلا قطره رو احاطه کرده بودند حالا خلأ رو احاطه کنند و این مستلزم وجود خلأ و باطله. پس این تصویری که شما شدید تصویر محاله و محال در خارج واقع نمیشه، پس تصویر شما در خارج واقع نمیشه. بنابراین ما در خارج خط نداریم، چون در خارج یا بخوام خط داشته باشیم باید خلا رو بپذیریم، و چون خلا رو نمیپذیریم پس خط رو در خارج نمیپذیریم. این جواب از اول. اما جواب از دوم، به فخ میگیم خودت قضاوت کن. اگر من گفتم چیزی که در خارج وجود ندارد دارد رؤیت می شود، این سفسطه است؟ یا اگر بگویم قوه‌ای دارم که چیزی رو که در خارج نیست در خودش ایجاد می کند و می بیند، کدام سفسطه است؟ حکما گفتن در خارج خط نیست، در یک قوه این خط وجود می گیره و قبول کردن که در خارج خط نیست. و واقعا همونطور که دیدیم چون خلأ محاله تو خارج نمیتونه خط باشه، اما در قوه ما گفتن خط هست. چرا؟ چون قوه ما اینو میسازه، میسازه اینجوری میبینه و قوه قدرت ساختن داره، یا قوت ساختن داره یا قدرت اینو دارد که مدتی حفظ کند اون صورتی رو که قبلا گرفته. ما میگیم قوهی داریم که صورت قبلی رو مدت کوتاهی حفظ میکند، صورت بعدی رو که دریافت کرد به اون صورت قبلی اضافه میکند. این چه فلسفه‌ایه؟ ما قبول کردیم که در خارج خطی نیست و چون خط رو میبینیم گفتیم تو قوهی از قوهای خودمون این خط موجوده. این هیچ فلسفه‌ای توش نیست. بر فرض فلسفه باشه، از فلسفه‌ای که شما مرتکب میشید کمتره، چون شما میگید در خارج خط نیست، قبول هم دارید که خط نیست. چرا؟ چون خلل لازم میاد. البته توجه نداشتید، گفتید خط هست، ما متوجهتون کردیم، ملزم هستید که بگید خط نیست، ملزم هستید که بگید خط نیست در خارج. و حالا که خط نیست ادعا میکنید که این خطی که نیست من دارم تو خارج میبینمش. خب چیزی که نیست چیزی تو خارج میبینم؟ این فلسفه هست. کلام ما فلسفه نیست، کلام تو فلسفه هست. در فرض کلام ما فلسفه باشه، شسته تر از فلسفه که تو مرتکب شدی. بعد خب تا اینجا توجه کردید همون اشکال دوم جواب داده شد. اشکال سوم هنوز باقیه. اشکال سوم رو ایشون اصلا توجه نمی کنه، بلکه در ذهن این اشکال اینطور میگه، میگه قول تو سفسطه است، زیرا تو یکی از دو ادعا رو داری که هر دو بالبداهه باطلن. ادعا می کنی که چیزی که در خارج نیست میبینم، یک، یا ادعا می کنی چیزی که در مقابل بصرم نیست میبینم. هر دو ادعا رو ایشون بالبداهه باطل میگه. دقت میکنید در این کلام اخیرش داره اشکال دومش، اشکال سومو جواب میده. میگه تو مبتلا به سفسطه شدی، زیرا که میگویی چیزی که در خارج نیست میبینم یا چیزی رو که مقابل چشمم نیست میبینم. هر دو سفسطه. میبینید که مقابله رو چنان مفروغ و عمیق میگیره که اگه کسی انکارش کنه میگه سفسطه. اینطوری داره جواب میده، اصلا وارد جواب نمیشه، به خاطر اینکه کلام فهم رو قابل داره ببینه چی جواب بده. اینقدر اون طرف رو بدیهی میگیره که احتیاجی به جواب نداره. البته حقا همینه، حقی نیست در بصر مقابلش هست. تنها کسانی که مقابله در بصر رو منکر شدن در بین کل عقلا اشاعره هستن. اشاعره مقابله رو قائل نیستن، ولی هیچ عاقلی مقابله رو نفی میکنه. حالا از بین عقلا فخر رازی هم پیدا شده، ولی هیچ عاقلی غیر از فخر رازی نفی مقابله نکرده. بله؟ ایشون اشعری بوده ولی حرف اشعری قبول نداره. اشعری هیچ یک از 11 شرط در ابصار رو قبول نمی کنه، لازم نمی دونه. 11 تا شرط در ابصار داره. یکی این که مثلا متصل به چشم ما نباشه. مری اگه متصل به چشم باشه دیده نمیشه. باید یه فاصله خاصی داشته باشه، فاصله هم خیلی دور نباشه، شفاف نباشه، هوا مثل هوا که شفافه دیده نمیشه، باید رنگین باشه. خلاصه 11 تا شرط داره. اشعری میگه هیچ کدوم از این یازده تا نیست. تو باید ببینی خدا تو چشم تو ابصار رو خلق کرده یا نه، چون همه کارا خدا میکنه. این شرایط همش خیالات توه. خدا اگر خلق کرد میبینی، خلق نشد میبینی، چون غالب عادت الله جرته، عادت خدا جاری شده که با وجود این چیزایی که تو اسمشو شرط میذاری ابصار رو تو چشم تو خلق کند. تو نمیبینی، خدا خلق میکنه. بعدم ادعا میکنه، میگه چه یمکن انگر را اعمسین و قتل اندلس. این اداره پشت سر همین حرفش میگه. اونم فلیل، البته فلیلش رو شاید من اضافه میکنم، میگه ممکن است اعمسین یعنی کوری که در چین زندگی میکنه در شب تاریک ببیند و قتل اندلس، پشه رو در اندلس هم اسپانیا، چون احتیاج به مقابلش رو نداریم، احتیاج به فاصله که نداریم، شب و روز وجود نور هم که لازم نداریم، اون کسی تازه کورم هست، یک شخصی که تو چینه با این همه فاصله کورم هست، توی شب پشه ای که انقدر ریده توی اسپانیا میبینه. بله خب اشاعره این اعتقاد داره. خب این هست که حرف درستی نیست، واضح الباطلانه. غیر از اشاعره هر چی رو نگاه کنی مقابله رو شرک میکنی. بله ثانی از ثانی جواب بیدیم به این که این القول بذالک، قول بذالک یعنی قول با آنچه که حکما گفتن، نه قول بذالک یعنی قول با آنچه که تو میگی، قول با آنچه که تو میگی اولا به ان ینسب الى سفسکت و الجهالت من القول به وجود قوه که حکما گفتن. قول تو اولاست به این که نسبت به سفسطه و جهالت داده شود از قول حکما، که قول حکما این است که وجود دارد قوه لر انسان که یدر کل انسان به این قوه شیئن بعد غیبته، شیئی رو بعد از غیبت درک میکنه، نمیگه شیئی نیست، شیئی بوده ولی غایب شده. این قوه میتونه هنوز بعد از غیبت مدت کوتاهی اینو درک کنه. این اگر سفسطه است، سفسطهش سبکتر از سفسطه تو. پس اون قول تو اولاست به این که سفسطه باشد از قول حکما. توجه کنید اینجا کلمه اولا رو لحاظ کنید. خواجه اگر بخواد صرف که جواب بده، اولا اولای تعیینی است. اگر بخواد مماشات کنه، اولا اولای تفضیلی است. توضیح مطلب اینه، صرف جواب بده میگه که متعیناً کلام تو سفسطه است، اولا اولای تعیینیت، اولا الارحامه به از اون اولا به بعضن، اولا به من این نه نیست که تفضیل دارد که اولویت بده، اینا تعیین میشه. بچه ها باید در ردیف اول باشن، برادرها در ردیف بعدی باشن در ارث. اولا الارحامه به از اون اولا به بعضن آیه ارثی دیگه. در ارث اونی که اولاست اولای تعیینیه، نه این که تفضیل دارد تو بچه رو بر برادر مقدم کنی، واجبه که مقدم کنی. پس اولا اولای تعیینیه. در اینجا مولا اولا تعیینیه، میگه کلام تو سفسطه دارد به تعیین، نه کلام حکما. این اولا اولا تعیینیه که در کلام حکما اصلا سفسطه قائل نیست. اگر بخواد مماشات کنه، شل جواب بده، اولا میشه اولا تفضیلیه. یعنی در کلام فلاسفه سفسطه هست، در کلام تو سفسطه هست، در کلام تو سفسطهش بیشتر از کلام فلاسفه است. تو از اولا رو اگر خواستیم جواب رو جواب صفتی بگیریم، اولا رو اولا تعیینی قرار بدید. اگر خواستیم جواب رو جواب مماشاتی بگیریم، اولا رو تفصیلی بگیریم. لأنه ما کونهی، لأنه یعنی قول تو، علاوه بر این که مشتمل است بر قول به مشاهده ما لیس فی الخارج، که خودش یه نوع سفسطه است، دقت کنید مشتمل است بر قول به مشاهده مالیسه رو مقابل. اینقدر این مشاهده رو، مشاهده مالیسه رو مقابل رو ایشون باطل دیده که اصلا نخواسته استدلال کنه. گفته کلام تو مستلزم این باطله و باطل بودن مشاهده مالیسه رو مقابل رو مفروغ عین گرفته. قول است علاوه بر این که قول به مشاهده مالیسه فخارج فخارج است، قول تو علاوه بر این قول به این است که مشاهده میکنیم مالا یا قابل البصر ولا یکون فیهشون ما یقابله، تو اجازه دادی که چیزی که مقابل بصر نیست یا در حکم مقابل بصر نیست دیده شود، در حالی که ما معتقدیم که آن چه دیده می شود یا باید در مقابل بصر باشد یا در حکم مقابل باشد، حالت سوم دیده نداره. مقابل بصر و حکم مقابل بصر قبلا توضیح دادم، مقابل بصر روشنه، چیزی در جلوی چشم منی میبینمش. حکم مقابل اینه که چیزی پشت سر من باشه ولی جلوی من آینه نصب شده باشه، اون وقت اون شی عکسش افتاده باشه تو آینه. الان آینه مقابل منه ولی اون شی پشت سر کل مقابله، در حکم مقابله. اینم بصر میبینه، بصر آن چرا که در مقابلش قرار بگیره میبینه، آن چرا که در حکم مقابل باشه میبینه، اما اون چیزی که نه در حکم مقابله و نه در مقابله حتما نمیبینه مگر اصلا منام قول اشاره. و قول تو فخ مستلزم این است که چیزی که نه در مقابل است نه در حکم مقابل است دیده شود، و این دلبداهه باطل است. درست مثل همینی که بگیم چیزی که در خارج نیست ما میبینیم. پس قول تو مشتمل است بر قول به مشاهده مالای سفر خارج، علاوه بر این مشتمل است بر قول به مشاهده چیزی که لا یقابل البصر، بصر با اون چیز مقابل نیست، و لا یکون فی حکم ما یقابل البصر، در حکم ما یقابل البصر هم نیست. پس کلمات فقه هیچ کدوم اشکالات فقه هیچ کدوم وارد نیست و قسمت اول عبارت مصنف از اشکالات فقه مطمئنه. قسمت دوم عبارت مصنف رو توضیح میدیم، اشکالات فقه رو در اینجا انشالله خواهیم توضیح.